بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فخر رازی گفتند که قوی ترین دلیل برای منکران سکون میان دو تا حرکت مستقیم مختلف اینه که اگر قوه غریبه که همون قوه قصریه باشه این غالب باشه بر قوه طبیعیه در دو تا حرکت صعودی و هبوطی، مثلا یه سنگ حرکت صعودی داره با قوه غریبه قصریه، یه حرکت هبوطی داره باز که بر میگرده با قوه طبیعیه‌ای که میل به پایین داره. حالا اگر قوه قصریه غالب باشه بر قوه طبیعیه این حرکت صعودی ادامه پیدا میکنه، و اگر برعکس باشه قوه طبیعیه غالب باشه بر قوه قصریه خب این سنگ بر میگرده رو به پایین، و اگر چنانچه این دوتا قوه با هم مساوی باشن لازم میاد که این سنگ ساکن باشه بین این دوتا حرکت، و حال اون که سکونم حاصل نمیشه. تا اینجا رو خب خوندیم از عبارت و ایشون دلیل رو نقل کرد. حالا با فنقولویی که اول عبارت بحث امروزه، فخر رازی میخواد توضیح بده که چطور در صورت سوم که سنگ باید ساکن باشه ساکن نمیشه، سکون حاصل نمیشه. چرا سنگ در صورت سوم ساکن نمیشه و سکون براش حاصل نمیشه؟ توضیحی که در فنقولو فخر رازی میدن برای این صورت سوم اینه که اگر بخواد سنگ در این صورت سوم بین این دوتا حرکت صعودی و هبوطی ساکن باشه دو چیز لازمه. یکی این که قوه غریبه باید نابود بشه، باید معدوم بشه، یعنی قوه قصریه. دوم این که باید علت سکون حاصل بشه، سکون باید علت داشته باشه، و هر دو مورد اشکال و سواله. اما قوه غریبه قصریه معدوم نمیشه، چون اگر بخواد معدوم بشه خب سبب میخواد برای این انعدام، سببش باید مصادمت و برخورد با هوای مخروق باشه، یعنی این هوایی که سنگ در حرکت صعودی پاره میکنه و به طرف بالا میره، این مصادمت و برخورد هوای مخروق با قوه قصریه این باید سبب انعدام و عدم قوه قصریه بشه، و حال اون که این نمیتونه سبب انعدام قوه قصریه باشه. چرا؟ به خاطر این که این مصادمت در زمان حرکت حاصل میشه نه در زمان سکون، یعنی اون زمانی که سنگ داره رو به بالا میره این مصادمت و برخورد پیش میاد، لازم بیاد. پس بنابراین مصادمت هوای مخروق توقف داره بر حرکت. خب اگر سنگ بخواد رو به بالا حرکت بکنه باید قوه قصریه باشه، نمیشه که قوه قصریه معدوم باشه و این برخورد پیش بیاد، چون این برخورد در زمان حرکت سنگ رو به بالا پیش میاد، نه در زمانی که سنگ وایستاده باشه. پس بنابراین مصادمت هوای مخروق نمیتواند سبب انعدام قوه غریبه قصریه باشه. پس بنابراین سببی برای انعدام این قوه غریبه قصریه در کار نیست. و اما اگر بخواد این سنگ ساکن بشه، خب علت میخواد. شیخ فرموده که علت عبارت است از همون قوه غریبه، همون قوه قصریه. قوه غریبه قصریه است که مسکن سنگه، یعنی موجب سکون سنگ میشه. و حالون که به دو دلیل این باطله، فخر رازی میگه به دو دلیل این قوه غریبه قصریه نمیتواند مسکن این سنگ باشه و علت سکون این سنگ باشه. چرا؟ به خاطر این که اولا چون به دو دلیل گفتیم این حرف باطله، به دو دلیل نمیشه. دلیل اول این استش که این قوه غریبه قصریه این علت حرکته و اگر بخواد علت سکون هم باشه، علت حرکت، این علت حرکت صعودی رو به بالا، اگر بخواد علت سکون هم باشه، با توجه به تضادی که میان حرکت و سکون هست، باید این قوه غریبه قصریه باید علت دو امر متضاد باشه، یعنی هم اون حرکت صعودی و هم این سکون سنگ در میان اون دوتا حرکت صعودی و هبوطی. این دلیل اول که قوه غریبه که شیخ فرموده مسکن سنگ نمیتواند مسکن باشه. و دلیل دوم اینه که اگر قوه غریبه بخواهد مسکن باشه و علت سکون سنگ باشه، در صورتی است که قوه غریبه قصریه غالب باشه بر قوه طبیعیه. اگر بتواند غلبه بکند بر قوه طبیعیه، اون وقت است که میتونه مسکن سنگ باشه، چون قوه طبیعیه سنگ رو به طرف پایین میاره. و حالان که سکون در دلیلی که به عنوان اقوا دلیل منکرین سکون میان دو تا حرکت مستقیم مختلف مطرح میشد، در صورت تساوی بود، تساوی قوه غریبه قصریه با قوه طبیعیه، نه در صورت غلبه. سکون در اون صورت بود، در صورت تساوی. و فخر رازی میگن که در صورت تساوی لزومی به علت نیست، در صورت تساوی لزومی نداره که قوه غریبه قصریه مسکن سنگ باشه. نه، اصلا علت سکون نمیخواد در صورت تساوی. در صورت تساوی قوه غریبه قصریه با قوه طبیعیه. و مثلش، مثل عرض میکنم که حالا مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، مثل یک حلقه میشه که این میان دو تا قوه متجاذب و متساوی قرار بگیره. اگر یه حلقه باشه که از دو طرف دو تا قوه متجاذب که یکی به طرف بالا این حلقه رو میکشه، یکی به طرف پایین، و مساوی هم هستن اینا. نه اون زورش میرسه که اینو به طرف بالا ببره و نه این زورش میرسه که اینو به طرف پایین بکشه. خب این حلقه در همون وسط ساکن میشه، نیازی به علت نیست که ما دنبال مسکن و علت سکون بگردیم و بگیم که قوه غریبه قصریه مسکنه چنان که شیخ فرموده. اینم دلیل دوم که قوه قصریه مسکن نیست چنان که شیخ فرموده. بعد فخر رازی اظهار تعجب میکنه از شیخ که شیخ دو تا مطلب فرموده که جمع میان این دو تا مطلب مشکله، اینا نمیشه با هم جمع کرد. یکی این که شیخ در باب خلع، در بحث خلع یعنی فضایی که شاغل جسمی نباشد، که البته خلع ممتنع است و محال است چنان که در طبیعیات فلسفه بحث شده، شیخ در بحث خلع فرموده که اگر مصادمت هواء مخروق سبب انعدام قوه غریبه قصریه نباشه، این قوه قصریه غریبه باید کاری بکنه که این سنگ تا سطح فلک اطلس، تا سطح فلک الافلاک این همینجوری بره. اگر مصادمت هواء مخروق با قوه قصریه نباشه و این هواء مخروق سبب انعدام قوه قصریه نباشه، این سنگ باید همینجوری تا سطح محدب فلک الافلاک باید حرکت صعودی داشته باشه. این یه مطلب که شیخ در باب خلع و در بعث خلع فرموده. و در اینجا شیخ می‌فرماید که قوه غریبه قصریه مسکن سنگ میان این دوتا حرکت صعودی و هبوطی. این دوتا مطلقش شیخ با هم نمیشه جمعشون کرد و جمع بین اینها مشکل. بعد صدر المتعلهین قدس سر رو تحت عنوان اقولو جواب میدن که از اینجا فرمایش صدر المتعلهین. ایشون میفرماین که سبب سکون سنگ، علت سکون سنگ میان این دوتا حرکت صعودی و هبوطی عبارت است از قوه طبیعیه سنگ، ولیکن به شرط ضعف قوه قصریه. مسکن سنگ عبارت است از قوه طبیعیه خود سنگ که باعث سکون سنگ میشه میان این دوتا حرکت، منتها یه شرط داره. این سبب یه شرط داره و اون شرط عبارت است از ضعف قاصر. و اما علت ضعف قاصر هم دو چیزه، یکی وجود قوه طبیعیه و یکی هم مصادمت با هواء مخروق که معده، که به عنوان معد نقش ایفا میکنه در ضعف قوه قصریه. وقت ایشون میفرماین که این که شیخ فرموده که قوه قصریه مسکن سنگه، منظورش اینه، منظورش همین است که مسکن سنگ قوه طبیعی سنگ به شرط ضعف قاصر، و ضعف قاصر هم در گرو وجود قوه طبیعی است با یه موعد که عبارت باشه از مصادمت هواء مخروق. اون وقت این قوه قصریه تا جایی که غلبه بر قوه طبیعی داشته باشه سنگ رو به طرف بالا میبره. همین که تساوی حاصل شد میان قوه قصریه و قوه طبیعیه، سنگ ساکن میشه و بعد که قوه طبیعیه غالب شد بر قوه قصریه، سنگ حرکت هبوطیش رو آغاز میکنه. بعد ایشون منتقل میشن به جوابی که خود فخر رازی داده از اون اقوا دلیل و اشکالاتی که حالا صدر المتعلین بر ایشون خواهند کرد. نه نه، یکی به خاطر ضعفش، یکی به خاطر وجودی قوه طبیعی است، مزاحم داره. خب احسن تو، احسن. بله او قوه طبیعی زنده است. بله این مصادمت، اینم معده. خب ساکن میشه سن. چون بعد غلبه پیدا میکنه قوه، نه دیگه چون ضعف پیدا کرده او. میدونم دیگه، بالاخره قوه طبیعی موجوده. حالا عبارت رو ببینید. خب یه اشتباهی هم ما در ارجاع جلسه قبل کردیم که صدر المتعلهین فرمودن که راجع به اون کره روی اون چرخچا و دولاب فرمودن که فخر رازی جواب سخیفی داده که ما اون رو دیگه وقت رو به خاطر اون نمیگیریم. بعد خودشون فرمودن فعقول ستعلم الجواب عن شبهت دولاب به ما سیعتی فی دفع شبهت الحبت المرمیه. اینو ما گفتیم در صفحه بعد، نه در آخرین صفحه همین فصل، یعنی دو تا ورق که بزنید شبهه حبه مرمیه تقریبا در اواسط صفحه 210 قبل از فصل 10 اواسط رو به پایین، اونجا شبهه حبه مرمیه مطرح شده که در اونجا حالا ایشون وعده دادن که جوابش میاد. پس بنابراین این فنقول عبارت فخره، ثم اجاب عنه، ثم قال، دنبال اون ثم قال فنقول. فخر رازی داره میگه فنقول نسبت به اون دلیل اقوای به نظر ایشون که منکرین سکون دارن. و در حقیقت این فنقول توضیح اینه که اون صورت سوم که در دلیل بود، که آخر دلیل بود، و این تساویتا کان الحجر و ساکنن اما در این حال سکون حاصل نمیشه، این فنقول توضیح اینه که چرا سکون حاصل نمیشه. فنقول هذا القدر من القوة الغریبة یجب ان لا تنعدم لذاتها. ایشون میگه اگر سکون بخواد حاصل بشه، یکی این که باید قوه قصریه منعدم بشه و حال اون که نمیشه، یکی هم باید سکون علت داشته باشه که اونم علتی که شیخ بیان کرده نمیتونه علت باشه به دو دلیل. بله بله اینجا ما آمده دیگه، هذا القدر من القوة الغریبة یجب ان لا تنعدم لذاتها. این میزان از قوه غریبه قصریه که حالا تا هر کجا سنگو میبره بالا، این لازمه که معدوم نشه خودش، این معدوم نمیشه و اگر سکون بخواد حاصل بشه باید این معدوم بشه. چرا معدوم نمیشه؟ و الا لم توجد، اگه بنا بود معدوم بشه که وجود پیدا نمیکرد. فل عدمها سببون، پس اگر بخواد معدوم بشه علتی میخواد، علتش باید مصادمت هوای مخروق باشه که نمیشه. ولو کان سببه مصادمت الهواء المخروق التي جعلت سببن مضعفن یا مضعفن للمیل الغریب فذلک انما یکون فی حال الحرکه لا فی حال السکون. و اگر سبب عدم این قوه غریبه قصریه بخواد برخورد هوای شکافته شده باشه، اون هوای شکافته شده ای که سبب تضعیف میل غریب و قوه غریبه قرار داده شده، اگر اون بخواد سبب باشه، این سبب باید در حال حرکت باشه نه در حال سکون. و اگر بخواد در حال حرکت باشه باید قوه غریبه باشه. پس بنابراین نمیشه که قوه غریبه با مصادمت هوای مخروق از بین بره. فیجب و الا ینعدم ذلک القدر من المیل الغریب. پس باید لازم میاد که پس لازم است که معدوم نشه این اندازه از قوه غریبه قصریه که هست. بله لا ینعدم، لا داره عبارت من. لا ینعدم ذلک القدر من المیل الغریب. خب فلحجر یجب و الا یعود الا به دفع دافه. وقتی قوه غریبه از بین نرفت پس لازم است که سنگ بر نگرده مگر ای که خلاصه یه برگردوننده بیاد. خب ای تا اینجا بیان این که قوه غریبه معدوم نمیشه. از این فعضا بقیه ساکنا دنبال علت سکونه، مطالبه علت سکون که خب اگر بخواد سنگ ساکن باشه علتش در همین صورت تساوی که در دلیل بود. فاذا بقی ساکنن، اگر که سنگ در میان این دوتا حرکت صعودی و هبوطی ساکن باقی بمونه، فذلک السکون لا یکون طبیعیا، علت این سکون طبیعت نمیتونه باشه، قوه طبیعیه نیست. چرا؟ لأن طبیعت معوقتون عن فعل طبیعی، چون که قوه طبیعیه این به تعویق انداخته شده از فعل طبیعی خودش، یعنی قاصر نمیذاره که قوه طبیعیه عمل بکنه. پس بنابراین علت سکون قوه طبیعیه نیست بل قصری، یا سکون میشه قصری، یعنی باید قوه قصریه علتش باشه چنان که شیخ قائله. فیرجع حاصله، و حاصل این که این سکون قصری باشه برمیگرده به این که الا ان القاصره اعت الجسم قوتا قریبتا یسکنه فی بعض الاحیاز یا یسکنه یا یسکنه. خلاصش اینه که قاصر به جسم یه قوه بیگانه‌ای ببخشه که مسکن این جسم باشه در بعضی از مکانها که همون بالا باشه میان حرکت صعودی و هبوطی. و هاذا هو الذی جعله الشیخ سببا للسکون فی الزمان الثانی. در مباحث مشرقیه به جای فی الزمان الثانی داره فی جوابه. و این یعنی همین که قوه غریب مسکن باشه، این اون چیزی است که شیخ اون رو سبب و علت سکون قرار داده در زمان دوم که زمان بعد از حرکت صعودی باشه، زمان سوم هم که زمان حرکت هبوطی است. یا فی جوابهی یعنی در جواب خود شیخ از همین اقوا دلیل. خب پس بنابراین علت سکون باید قوه مسکنه باشه. ولکن هازا باطلون به وجه، ولکن این که قوه غریبه قصریه مسکن سنگ باشه به دو وجه باطله، به دو دلیل. احد و هما وجه اول اینه ان القاصره لو افاد القوه الغریبته ولم یفد قوه مسکنتن لم یجب السکون، و این یوفت فزدانه متلازمانه هازا محالون. وجه اول اینه که اگر قاصر قوه غریبه رو به سنگ بده و قوه مسکنه رو نده، یعنی قوه مسکنه قوه غریبه مسکن نباشه، خب لم یجب سکون، این که خب سکون علت نداره و حاصل نمیشه. و این یفد، و اگر نه قوه مسکنه رو افاده بکنه به سنگ، یعنی قوه غریبه قصریه مسکن باشه که شیخ میگه، فزدان که حرکت و سکون باشه اینها باید با هم باشن، متلازم باشن، هازا محالون، یعنی باید قوه قصریه هم علت حرکت باشه همزمان و هم علت سکون باشه مسکن باشه، متلازمان به این معنی، یعنی همزمان و این محاله، نمیشه علت دو تا زد باشه در یک زمان. این دلیل اول. دلیل دوم، و ثانیه ما ان تلک القوته فی اول ما افاده القاصر و ما کانت مسکنتن ثم صارت مسکنتن فعدم و کونها مسکنتن اما لوجود المانع و هی طبیعه فعند مغلوبیت ها لم تکن مانعتن. این دو سطر میخواد بگه که علت بودن قوه غریبه قصریه برای سکون سنگ، این در صورت غلبه قوه قصریه است بر قوه طبیعیه، نه صورت تساویشون که در دلیل بود. دلیل سکون رو در صورت تساوی مطرح کرده بود، ان تلک القوه، و در صورت تساوی هم که در ادامه میگه نیاز به علت نیست، نیاز به مسکن نیست، مثل اسم میشه مثل همون حلقه. دلیل دو، وجه دوم اینه که اون قوه مسکنه در اولی که قصر حاصل شد، ان تلک القوه یعنی قوه غریبه قصریه، در آغازی، در اولی که، در ابتدایی که قاصر اون رو افاده کرد اون قوه را، اون وقت مسکن نبود، داشت بالا میبرد سنگ، ثم مسارت مسکنتن، به بالا که رسید شد مسکن. خب حالا اگر این بخواد مسکن نباشه این قوه، یعنی این قوه غریبه قصریه، باید یه مانعی باشه، مانع هم که چیزی غیر از طبیعت نیست، غیر از قوه طبیعیه نیست. فعند مغلوبیت حال هم تکن مانعتا، در صورت غلبه قوه قصریه بر طبیعیه دیگه منعی از ناحیه قوه طبیعیه نخواهد، یعنی در صورت غلبه قوه قصریه بر طبیعیه میشه مسکن. و اما عند تکافؤهما، و اما در صورت تساوی قوه قصریه و قوه طبیعیه، فایو حاجت الى القوه المسکنه، چه نیازی اسم قوه مسکنه، علت نمیخواد اصلا برای سکون. فوجب ان یبقى ذلک التساوی، نه بدون قوه مسکنه لازم میاد که اون تساوی باقی باشه. ولا یسیر الغریبت و مغلوبتن، قوه قصریه مغلوب نباشه چون تساویه دیگه، فلا یرجع الحجر المرمی، یعنی ساکن باشه و حرکت هبوطی شروع نشه و سنگ ساکن بمونه در اون بالا. بعد اظهار تعجب میکنه از شیخ، ولعجبا ان الشیخ ذکر فی باب الخلا یا خلا انه لولا مصادمات الهواء المخروق للقوه القصريه لوصل الحجر المرمي الى سطح الفلك وهاهنا ذكر ان القاصره يفيد قوه مسكنه في بعض الاحياز والجمع بين هذين مشكل. تعجبه که شیخ در بحث خلا فرموده که اگر برخورد هواء مخروق با قوه قصریه نباشه، این سنگی که پرتاب شده به طرف بالا تا سطح مؤدب فلک الافلاک باید بره. این معناش اینه که پس بنابراین مصادمت سبب انعدام قوه قصریه است که اینو از بین میبره، لذا این سنگ تا سطح فلک نمیره. چون کجا نیست؟ یا حالا فلک قمر مثلا، حالا اگر بله حالا اون که قیصری در مقدمه حالا در یا مقدمه است به نظرم یا بالاخره در شرح فسوس قبول نداره این امتناع خرق و التیام در فلک را. و ها هنا ذکره، و در این بحث شیخ ذکر کرده، یعنی در این بحثی که سکون متخلل بین دو تا حرکته، ذکر کرده که قوه قصریه مسکن سنگ در بعضی از حیزها و مکانها که همون بالا باشه. والجمع بین هذین مشکلون، چطور هم قوه قصریه با مصادمت از بین بره و هم باشه که مسکن باشه بر سنگ. اقولو، این عبارت صدر المتعلهینه، فائل هاز از سکونه هوت طبیعتو لکن به شرط ضعف القاصر. مسکن این سنگ، فائل این سکونه میان دوتا حرکت صعودی و هبوطی، قوه طبیعی است. منتها این فعل، این فعل فاعل، این فاعلیت یه شرط داره، به شرط ضعف قوه قصریه. خب علت ضعف قوه قصریه چیه؟ و علت ضعفهی وجود و طبیعه. مرحوم حاجی فرمودن و ذالک لان طبیعت تقاوم القصره، چون قوه طبیعیه خب مقاومت میکنه در مقابل قوه قصریه. علت ضعف قاصر قوه قصریه وجود و قوه طبیعی است، با یه موعد مع اعداد مصادمت الهواء المخروق الذي وجد قبيل آن الوصول الى موضع السكون. یه موعدی هم هست که اون موعد عبارت است از مصادمت هواء مخروقی که موجود میشه کمی پیش از لحظه وصول به محل سکون. اون مصادمت هوا که هوا پرفشار میشه و برخورد میکنه با این سنگ با قوه قصریه، اینم موعده، اینم خلاصه باعث میشه که اون مقاومت قوه طبیعی در مقابل قوه قصریه کار خودشو بکنه. خب دیگه همین اعداد قبیل آن وصول پیدا میشه، چون موعد نیست. توجه میکنید؟ چون موعد نیست دیگه، چون موعد نیست. اتفاقا مرحوم حاجی هم عرض میکنم در حاشیه، بله در حاشیه، ایشون در حاشیه سه فرمودن که ای به مدخلیتهی به شرط ضعف القاصر، یعنی با مدخلیت ضعف قاصر. و اینما فسر نابهی لأن الشرط یجتمع او مع المشروط بخلاف الموعد، که موعد عرض میکنم که جمع میشه با چیز شرط جمع میشه ولی موعد جمع نمیشه. یعنی کمی قبل نه نه اون هوا فشاری نداره، نه اون هوا فشاری نداره، اون برخوردی نداره. وقتی فشار هوا هرچه بالا میری زیاد میشه، اون وقت برخورد حاصل میشه، ولا تا خیلی نرفته مثلا حالا در این حال، حالا مثلا اون برخورد مانع نمیشه مثلا و موعد نمیشه. قبل که میگن این کمی قبل، اون باز غیر از ضعفه، او که قد انتها تأثیر و ذات مده، او قاعده کلی است، کاری به ضعف نداره. اون حالا اون کلیه، اون کاری به ضعف نداره. بالاخره هر به حساب قوه جسمانی بردی داره فعلش. میدونم الان ما دنبال علت سکونی، این که حالا به لایی که بگیم میره بالا برمیگرده به نشب سکونی نیست، اونو که بحث نمی کنیم الان، دنبال علت سکون میگردیم.
طبیعته. خودم علت ضعف خود همین محدود بودن قوه قاصره، یعنی انرژی تا بی‌نهایت نیست.
درسته، حالا اونم یه بیانی شاید باشه. بعد ایشون شاهد میارن الا ترا ان ضعف القوه القصریه تزداد على سبیل التزايد لمصادمه الهوا و سبب تزايد زیاده هو الذي ذكرناه من الاعداد فكز الحال في سبب السكون. شاهدش هم اینه که ضعف قوه قصریه زیاد میشه کم کم علا سبیل تزاید با برخورد هوا و سبب تزاید زیاده که این عرض میکنم زیاده ضعف بیشتر بشه هو الذی ذکرناه من الاعداد، همین اعداد مصادمت هوا مخروقه. فکز الحال فی سبب سکون، در سبب سکون هم که ما میگیم وجود طبیعت با اعداد مصادمت هوا مخروق، در اینجا هم همینجوره. یعنی چطور قوه قصریه، این فرمایش شماست که قوه قصریه همینجور که بالا میره با برخورد هوا خلاصه هی ضعف پیدا میکنه و اون برخورد ضعفشو زیادتر میکنه، در این علت سکون هم که الان داریم میگیم طبیعت به شرط ضعف قاصر همچنین، یعنی مصادمت هوای مخروق معد بر این ضعف قاصر. و هازا معنا قول شیخ ان القاصره یفید قوتا مسکنتا فی بعض الاحیاس. هازا یعنی همین که علت سکون عرض می کنم طبیعته ولی به شرط ضعف قاصر، و علت ضعفم وجود طبیعت با اعداد مصادمت هوا. هازا یعنی این که فاعل سکون طبیعت به مدخلیت ضعف قاصر، به شرط ضعف قاصر. مرحوم حاجی شرط رو مدخلیت کردن چون میگن شرط باید با مشروط جمع بشه، ولی دیگه این عرض میکنم که ضعف مثلا با اون قوه طبیعیه جمع نمیشه دیگه، و به این خاطر شرط رو به مدخلیت تغییر دادن در حاشیه‌ای که فرمودن. و هازا این که فاعل سکون طبیعت حالا به شرط یا به مدخلیت ضعف قاصر، این معنای قول شیخ که فرموده قاصر مسکن سنگ در اون مکان بالا. وقت توضیح قول شیخ همینه، یعنی ان القوة التي كانت محركة الى فوق عند استيلائها على الطبيعه صارت عند تكافؤها مع الطبيعه من اسباب السكون الى ان يغلب عليها القوة الاصليه فيفعل الحركه الى تحت. معنای قول شیخ اینه که قوه قصریه محرک سنگ به بالا تا وقتی که غلبه داره بر قوه طبیعیه، بعد که مساوی شد با قوه طبیعیه ضعف پیدا کرد و مساوی شد از غالبیت در آمد میشه سبب سکون، تا اینکه دوباره باز قوه طبیعیه غالب بشه بر قوه قصریه و اون وقت قوه اصلیه که هم قوه طبیعی است حرکت به پایین را که حرکت هبوطی است انجام بده. و صلی الله